بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان آن طفل آگاه. زمان 22 شهریور 1403. مکان مشهد مقدس، مسجد عمار یاسر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در زمانه امام عسکری علیه السلام وقایع جالب و عجیبی رقم خورده که بسیاریش منتقل نشده. بسیاری از اصحاب امام عسکری علیه السلام رو ما خوب نمیشناسیم، بسیاری از اطرافیانشون رو خوب نمیشناسیم و یک قربتی متاسفانه از جهت آشنایی با هم امام هادی هم امام عسکری علیه السلام بین ما هست. مادر بزرگوار امام عسکری علیه السلام یکی از شخصیت‌های بسیار ویژه و بسیار اثرگذار در تاریخ هست که احتمال زیاد میدم در این جلسه اگه اسم ایشون پرسیده بشه کسی از عزیزان حتی نام ایشون رو هم ندونه. میدونه کسی از عزیزان نام ایشون رو؟ مادر امام حسن عسکری. نام ایشون حدیث که ماها حدیث میگیم یا سوسن. ایشون مادر امام حسن عسکری هست. در حفظ جان امام زمان بعد از شهادت امام عسکری ایشون نقش بسیار کلیدی رو ایفا کردن و در برطرف شدن فتنه های اول عصر غیبت، خصوصا فتنه جعفر کذاب، بانوی اولی که نقش اول رو ایفا میکرد در خونسا کردن فتنه جعفر کذاب، مادر امام حسن عسکری است. شخصیت بسیار نمونه وسیع امام عسکری است و خیلی حق به گردن ما داره. خب اینها اون ابعاد قربت اهل بیت خصوصا امامان آخر ماست. در مورد امام زمان هم اطلاعات ما معمولا کمه، یعنی فضاهای مذهبی و معنوی ما، جلسات ما، هیئت‌های ما خیلی کم نسبت به همون دوره 5 ساله‌ای که امام زمان در کنار پدرشون بودن و بعد اون اوایل عصر غیبت اتفاقاتی که رخ داد. غالباً مسائلی است که حتی جاهایی که به نام امام زمان هست، هیئت‌های مثل هیئت شما که نامش نام امام زمانه، کمتر این مسائل در مورد امام زمان مطرح میشه. یه روایتیه هم مرتبط با امام عسکری است، هم مرتبط با امام زمانه، هم مرتبط با بعضی اصحابه، هم مرتبط با قضایای دیگری است که به این ایام هم ربط داره. دیگه خیلی سربسته میگم که خودتون اهل فن هستید دیگه. حالا این روایت به همه این قضایا مرتبط. روایتیه که مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین، هم کمال الدین کتاب رو می نامن هم اکمال الدین، در جلد 2 صفحه 442 این روایت رو نقل میکنه. مرحوم مجلسی هم همین نقل شیخ صدوق رو در جلد 52 بهار الانوار میاره. آقایی به نام سعد ابن عبدالله قمی میگه من خیلی دنبال این بودم که کتاب‌های مختلف رو که بحث‌های سنگینی داره برم مطالعه بکنم و از تو اینا یه چیزایی رو در بیارم که حقانیت شیعه رو باهاش ثابت بکنم و کمک بکنم به این که شبهات مردم، سوالات مردم برطرف بشه، که بعدها مگر با غیر شیعه مواجه شدم بتونم با همین مطالب دفاع بکنم از شیعه و به هر حال دستم پر باشه. خیلی اهل مطالعه بودم و میرفتم با غیر شیعیان هم مناظره میکردم، از شیعه اثناعشری دفاع میکردم، حتی خودم رو برای کشته شدن هم آماده میکردم توی مناظره های با غیر شیعیان که میرفتم و خیلی وقتا هم کارمون به دعوا هم گاهی میکشید توی این گفتگوها. میرفتم هم از خود این غیر شیعیان میگفتم، هم از بزرگانشون، از گنده هاشون به قول ما. و به هر حال این مباحثات ما بود. یه نفر بود به تورش خوردم، به قول ماها کل ما رو خوابوند. خیلی من کم آوردم توی بحث با این یه نفر، غیر شیعه بود دیگه. من ملتفت هستم دوستان که دارم جانب وحدت و اینا رو رعایت میکنم و با صراحت نمیگم که چی به چیه، کی به کیه، شما خودتون ماشاءالله زرنگید. خوردم به طور این بابا، دانشمندی بود ولی خب ضد اهل بیت، و از همه اونا که تا حالا دیده بودم متعصب‌تر، زبون تند و تیزتر و تو امور باطلم از همه ثابت قدم‌تر. برگشت به من گفتش که آقای سعد، اسم این سعد ابن عبدالله قومی بود، ننگ هم به خودت هم به کسایی که هم فکر تو هست. شما رافضی ها رو به کیا میگفتن؟ به شیعه ها. غیر شیعه ها به شیعه ها میگفتن. به عنوان اینکه رافضی معناش اینه که از دین خارجید شما ها، به عنوان طعنه و تحقیر میگفتن. امام صادق فهمونم قصه نخورین، اولین باری که این کلمه رو کسی استفاده کرد فرعون بود که به طرفداران موسی میگفت، به اونا میگفت رافضی. قصه نخورین اگه بهتون رافضی گفتن، چیز خوبیه. اونا به نیت بد میگن ولی به شما معنای خوبی صدق میکنن. گفت شما رافضی ها خلفا رو سرزنش میکنید، خلافت اینها رو انکار میکنید. اون نفر اول صدیق بود دیگه، حالا آقای ابوبکر، و سابقش هم از همه بیشتر بود. اصلا میدونی چرا پیغمبر اینو با خودش برد تو غار؟ حالا بحثای اعتقادی هم داره، جالب. و این شبهاتو ببینید، بعدها نکاتی تو این هست که حالا ادامه روایت جلوتر بهش میرسیم. خیلی تو این نکات، تو این روایات درسه. میدونی اصلا چرا پیغمبر ابوبکر رو با خودش برد تو غار؟ که همین ایام هم بود، اوایل ربیع بود. برای این بود که این خلیفه پیغمبر بود. پیغمبر خیلی حواسش جمع بود که جون اینو حفظ کنه. چرا علی رو گذاشت جای خودش بخوابه؟ چون علی براش ارزش نداشت. گفت بذار اینو بکشن جای من. چون علی ارزش نداشت گذاشت جای خودش. چون ابوبکر ارزش داشت، می‌خواست خلیفه بعدی بشه، با خودش برد. این یه شبهه که من توش موندم چه شکلی جواب بدم. بعد شروع کرد هی در فضایل دیگه. حالا من بخوام عبارت به عبارت روایت رو بخونم، قطعا وقتمون تموم میشه و روایت تموم نمیشه. هی در فضیلت این خلفا چیزهایی گفت و بعد گفتش که من هی با این بحث کردم سعد بن عبدالله، گفت هی جواب میدادم، هی یه جواب تندتری میداد که من بیشتر دهنم بسته میشد. گفت بذار یه ایراد دیگه بگیرم که بینی شما رافضی ها به خاک مالیده میشه. گفت که شما میگین که ابوبکر و عمر خلیفه اول و دوم این دوتا منافق بودن، شما شیعه ها میگید. به داستان عقبه، شب عقبه هم استدلال میکنین. شب عقبه جنگ تبوک بود که پیغمبر و عمار و حذیفه یمانی داشتن برمیگشتن، یه چند نفر با صورت پوشیده اومدن شطور پیغمبر رو یه جوری حرکت بدن که شطور پیغمبر تو دره پرت بشه، خود پیغمبرم باش کشته بشه. یه چند نفری بودن اون موقع یهو صاعقه زد، اینا دیده شدن. حذیفه شناخت اینها رو، پیغمبر به حذیفه فرمود که اینا رو لو نده. این آقای که با سواد بود برگشت به سعد ابن عبدالله گفت شما میگین عمر و ابوبکر جزء اون تیم بودن، اینا منافق بودن، دنبال ترور پیغمبر بودن. بعد گفت من ازت سوال میکنم، اینا از روی میل اسلام آوردن یا اجبار؟ سعد میگه که هر چی فکر کردم دیدم چی جواب بدم، دیدم هر چی بگم باختم. اگه بگم که از رو میل اسلام آوردن، میگه پس دیگه نفاقش چیه، خودشون مسلمان شد. اگرم بگم از رو اجبار ایمان آوردن، میگه شمشیری بالا سر اینا نبوده، برای چه اجبار بوده. خلاصه دیدم که آقا من هر چی که بخوام بگم، اینا هر کدوم که دارم میگم یه بند مفصلی صادرم، همجور روایت رد میکنم، چون تو هر بخشش کلی توضیحات میده که یاد این آیه افتادم، اگه گفتم اگه اینو بگم اون یکی رو جواب میده، دیگه دارم سعی رد میشم که به اصل بحث برسیم. میگه که من دیگه اصلا دیدم نمیتونم با این بحث بکنم، رومو برگردوندم و همه اعضای بدنم میلرزید، احساس کردم کل بدنم باد کرده از شدت عصبانیت و عجز از بحث کردن با این دشمن اهل بیت. جیگرم داشت پاره پاره میشد از قصه. قبلاً هم یه سری سوالاتی برام پیش اومده بود، اینها رو لیست کرده بودم، نامه نوشته بودم، 40 و خورده‌ای مسئله بود نوشته بودم که ببرم از محضر امام عسکری سوال کنم. گفتم اینها رو هم اضافه کنم و گفتم که برم خدمت احمد ابن اسحاق قمی، اگه تونست که اون جواب بده، اگه نه بگم که او بره از امام عسکری بپرسه. احمد ابن اسحاق وکیل امام عسکری در قم بود، خیلی شخصیت درجه یکی، نمیدونم قم چقدر رفتید و چقدر میشناسید، یه مسجد خیلی معروفی داریم در قم که معمولا تشییع مراجع از اونجا شروع میشه، نام مسجدش هست مسجد امام حسن عسکری. این همجور مثل مسجدهای ماها نیست که مثلا مسجد عمار یاسر مثلا به نام عمار یاسر، نه، این مسجد مال امام حسن عسکریه، در زمان امام حسن عسکری تاسیس شده، از مسجد جمکران قدیمی تره، خیلی قدیمی تره، قدیمی ترین مسجد قمه، با پول امام عسکری، با دستور امام عسکری ساخته شده. احمد ابن اسحاق وکیل امام عسکری بود در قم که ایشون مأمور شد این مسجد رو بسازه. خیلی هم مسجد با فضیلتی است، بعضی بزرگان میفرمایند که امام زمان هفته یک بار در این مسجد نماز میخونه، تشییع همه مراجع از اون مسجد شروع میشه. خلاصه احمد ابن اسحاق شخصیت درجه یکی است، خیلی شخصیت درجه یکی است، رفت و آمد داشت با امام عسکری. یه بار اومده بود میخواست نامه های حضرت رو چک بکنه، به حضرت گفت آقا اگه میشه یه خطی جلو من بنویسید، من بعدها نامه ها که از شما بیاد بتونم تشخیص بدم که خط خودتونه. حضرت فهمیدن مینویسم، ولی حواست باشه بعضی وقتا درشت مینویسم، بعضی وقتا ریز مینویسم، ریز و درشت شد فکر نکنی از ما نیست، تو خط رو نگاه کن. میگه ازش رو گرن نوشتن، یهو تو ذهنم اومد که کاش حضرت این قلمشون هم تبرکی به ما میدادن. هیچی نگفتم، سکوت کردم. میگه تموم شد، حضرت نوشتن و شروع کردن با من حرف زدن، دیدم با دستمال دارن قلم رو پاک میکنن، دیگه منم دیگه سکوت کردم. تموم شد، قلم رو دادن، گفتن بیا اینم مال تو، تبرکی هدیه باشه برای تو. خلاصه خیلی به حضرت نزدیک بود احمد ابن اسحاق. سعد ابن عبدالله میگه من تو مناظره گیر کردم، گفتم برم پیش احمد ابن اسحاق ببینم اون چی میگه، که بهترین مردم بود در شهر قم. قرار گذاشتم با احمد ابن اسحاق، به من گفتش که آقا من دارم میرم سامرا، بیا تو هم بریم، اصلا سوالاتو از خود حضرت بپرس. منم باش حرکت کردم و قرار شد که بریم خدمت امام عسکری و از خود حضرت بپرسیم. رفتیم رسیدیم سامرا، جلو در خونه امام حسن عسکری اجازه خواستیم که وارد بشیم، یه خادمی اومد ما رو برد تو. احمد ابن اسحاق یه کیسه همراهش بود، تو این کیسه 160 کیسه کوچیک بود، یعنی مثلا یه زنبیلی بود توی اون 160 تا بسته های کوچیک بود که درهم و دینار بود. سر هر کیسه کوچیکی رو هم با مهری بسته بود، مهر صاحب همون کیسه، وجوهات میدادن دیگه. مثلا یه کسی 100 درهم داده بود، مهر خودش رو زده بودن سر این 100 درهم، این کیسه رو مهر کرده بودن، اینو گذاشت رو دوشش و با این وارد شد. میگه من، خب این سعد بن عبدالله اولین باری بود که مشرف شد، میگه من نگاه هم افتاد به امام حسن عسکری، فقط یه جمله میتونم در توصیف او بگم، باید بگم من ماه رو در شب 14 نزدیک دیدم، اینجور نورانی بود، اینجور هیبتی داشت، اینو دیدم، یعنی چهره ملکوتی جذاب. امام عسکری خیلی جوان هم بودن، سن 28 سالگی به شهادت رسیدن، و دیدم که یه بچه کوچیکم در محضر امام عسکریه، که اگه بخوام تشبیهش بکنم باید بگم شبیه ستاره مشتری بود، سیاره مشتری بود. موی سرش، حالا خیلی قشنگم توصیف میکنه، میگه از فرق وسط این بچه رو وا کرده بودن، موی سر از بغل آویزون، که انهو الفون بین الواوین، انگار این وسط که فرق سروازه الفه، این دوتا گیسوی هم که آویزونه دوتا واوه از دو سر، الفون بین الواوین. دیدم این بچه هم خیلی زیبا و خیلی نورانی و یه انار طلایی رنگ جلو دست امام عسکری بود که یکی بزرگان بصره به حضرت هدیه کرده بود. امام عسکری قلمی داشتن میخواستن بنویسن، تا میخواستن بنویسن این بچه دولا میشد این قلم رو بگیره از دست امام عسکری. امام عسکری این انار طلایی رو میدادن دست این بچه که مشغول این انار بشه بذارن بنویسن حضرت. بالاخره بچگی های هم در این کودک به حسب ظاهر دیده میشد. بعد میگه که سلام کردیم، حضرت هم جواب سلام دادن، اشاره کردن بشینید. امام عسکری داشتن نامه مینوشتن، نامه نوشتنشون تموم شد، احمد ابن اسحاق اون انبان رو، اون حالا چی بگیم بهش، گونی رو جلوی امام عسکری باز کرد، گذاشت جلوی امام عسکری. خیلی اینجای روایت عجیب و غریبه، خیلی جالبه، این اصلا از اینجا به بعد کلن خیلی جالب میشه. امام عسکری یه نگاهی به این بچه کوچیک کردن که بعدها اینا فهمیدن که این بچه وجود نازنین امام زمان ارواح نافداست، چون حضرت به کسی نه نشون میدادن نه میگفتن. تک و توک اکثر اصحاب، اکثر شیعیان موقع امروز که امام عسکری به شهادت رسید اصلا نمیدونستن حضرت فرزند دارن، که فتنه سختی بود که عرض کردم مادر امام عسکری این فتنه رو مدیریت کردن. امام زمان موقع شهادت پدرشون طبق یه نقلی بودن، طبق یه نقل دیگه نبودن، یا روزهای آخر ملحق شدن که مادر امام عسکریشون رو برده بود مدینه بعد برگردون سامرا. حالا بحثش مفصل. حالا احمد ابن اسحاق وجوهات آورده از مردم قم خدمت امام حسن عسکری، گذاشته اینجا وجوهات دیگه، خمس و زکات مردم، خمس و زکات تقدیم کرد به امام عسکری. امام عسکری به این طفل رو کردن، فهمودن که پسرم این اموالی که شیعیان و محبین تو فرستادن رو بردار. میگه این آقازاده رو کرد به پدر گفت بابا شما اجازه میدین، شما درست میدونین این کارو که همچین دست پاکی به همچین اموال کثیفی بخوره که حلال و حرام توش قاطیه؟ خیلی جمله عجیبی، خمس و زکات فرستادن. امام عسکری و احمد ابن اسحاق فهمونن خودت پولا رو در بیار، بذار تا پسرم توضیح بده که این حلال و حرامی که میگه چیه داستانش. میگه کیسه اول رو در آورد احمد ابن اسحاق، قبل اینکه اصلا نگاه بکنه به مهرشو که مال کیه و کجاست و اینا، امام زمان خردسال مثلا 3 ساله 4 ساله 3 سال تقریبا شد، گفتن که این پول میدونی مال کیه؟ این کیسه فلانیه که پسر فلانیه تو فلان محله قمه، 62 دینار پول توشه، 45 دینارش مال یه زمین سنگلاخی بوده که صاحب این فروخته، از برادرش ارث برده بوده. 14 دینارش پول 9 تا تاقه پارچه بوده که فروخته. 3 دینارش هم اجاره دکان بوده. بعد امام عسکری فهمدن راست گفتی پسرم، حالا بهش بگو حرامش چیه؟ این کل پول بود، چرا حرام بود؟ چقدرش حرام بود؟ امام زمان خردسال فرمود که یه دیناری تو اینا هست روش عکس، یعنی ضرب سکه نقش ریه، تاریخ ضربم که روش نوشته فلان تاریخه، دو طرف سکم یه طرفش نقشش پاک شده یه طرفش نقشش مونده، حالا باز نکردن اصلا هیچی رو، با یه قطعه طلا که وزن اون ربع دیناره اینو در بیار نگاه کن بگم چرا حرامه. این یه دونش حرام، علتش اینه که صاحب این پولا این یه دینار رو کجا به دست آورد؟ این یه دینار قضیهش اینه که فلان وقت فلان ماه فلان سال این بابا یه منو یک چهارم من پنبه داد به یه کسی که واسهش اینو مثلا بریسه و کار بکنه و اینا، و اون ریسنده که اینو گرفت همسایه‌شم بود. بعد یه مدتی دزد زد به این ریسنده، پنبه رو برد. ریسنده اومد گفت آقا پنبه رو دزد برد. صاحب پنبه گفت دروغ میگه. بعد چی شد؟ بعد گفتش که باید پنبه رو به ما برگردونی. چقدر برگردونی؟ یعنی من بریسی به اندازه یک من و نیم من، یک من و ربع من داده بود، گفت یک من و نیم تازه باید برای من پنبه بریسی. مجبورش کرد اون بابا رو که برای این بنده خدا یه ربع من اضافه تر جایگزین پنبهش پنبه بریسه. از فهمود این یه دیناره مال اونجاست، از اونجا کسب کرده، این اون پول حرومی بود که من دست تمیز و طیبم و تو این کیسه بهش نزدم. بریم کیسه بعدی. در آورد احمد ابن اسحاق شمرد، دید 62 دیناره. اون یه دینارم پیدا کرد، یه طرف نقش سکه ری بود، یه طرف نقشش رفته بود، یه طرف از فهمون همینو گفتم این اون پول حروم کثیف است برای ما فرستاده، پول حرام و کثیف برای ما فرستاد. این یک. احمد ابن اسحاق دست کرد یک کیسه دیگه در آورد. امام زمان فهمود که این کیسه هم مال فلانیه که پسر فلانیه ساکن فلان محله قومه. تازه میدونی که قومی ها بهترین ها بودن در اون زمان، نابترین شیعیان در قوم بودن، که امام عسکری فهمود ما آرامشمون از اعتقادات شماست. به مردم قوم فهمون خیالمون نسبت به شماها جمعه. میدونید امام عسکری تمام وقت در سامرا بودن، حتی حضرت به حسب ظاهر حج هم مشرف نشدن، تنها امامی که حج نرفتن امام عسکری هم، ولی رسیدگی میکردن به شیعیان. ما در گرگان یه محله‌ای داریم، اتفاقا سفر چند ماه پیشی که با بعضی رفقا گرگان رفتیم اونجا هم رفتیم دیدیم محلی، قبلا رو بچو دیده بودم، بعدن دیدیم که جاشم پیدا کردیم در گرگان. امام عسکری به بعضی اصحاب فرمودن فلان جلسه رو بگیریم فلان ساعت، من خودم تو جلسه‌تون شرکت میکنم. حضرت با تیول عرض تو اون جلسه شرکت کردن و برگشتن. با قومیام گاهی ارتباط این شکلی داشتن. حالا این قومیا بودن که بعضی مالشون این بودی، حالا دیگه غیر چی بودن خدا میدونه. حضرت فرمودن که مال یکی هم 50 دیناره، اینم بهش دسته میزنم، اینم پولش کثیفه. امام عسکری پرسن چرا؟ امام زمان عرض کردن که این پول یه گندمیه، طرف گندم فروخته، مثلا خمس اون گندمه رو برای ما فرستاده. گندمه توی زمینی با کسی شریک بوده، سر سال وقتی که محصول رو جمع کردن سهم رو میخواستن بدن، مثلا سهم این بوده 1000 چی میگن؟ این یارو که میزنن پیمانه، 1000 پیمانه مثلا سهم اون یکی هم بوده 1000 پیمانه. این 1000 پیمانه خودشو پیمانه ها رو همه رو پر کرد گندم ورداش، 1000 پیمانه اون یکی رو همه رو قبل اینکه پر بشه گندم ها رو برمیداش، یکسان پیمانه ها رو حساب نکرده، بعد با اونم رفته با این گندمه که برشه فروخته پولشو برام فرستاده، این پول کثیفه، من بهش دست میزنم. دست مطهر من به همچین پولایی نمیخوره. حالا دیگه ببینید وضع زندگی ماها و با این بانک ها و رباها و خوشحالم هستیم برای اهل بیت خرج میکنیم دیگه. من دامونه اینا نظری ندارم، دارم روایت میخونم، نقل مرحوم شیخ صدوقه. اینم پول دوم بود. امام از کیف هم درست گفتی پسرم. بعد همه این پولا رو که 120 تا بسته بود، امام عسکری به احمد ابن اسحاق فهموندن همه پولا رو برگردون ببر به صاحباشون بده تو قم. بگو قبول نکردن هیچ کدوم. ولی یه پیرزن یه تیکه پارچه بهت داده، اونو بده. میگه اصلا من یادم نبود این پارچه رو، اصلا نیوردم با خودم تو. با خودم گفتم پارچه چی بود؟ قضیه بیبی شتیته هم همینه دیگه، که امام کاظم هم نه همه رو برگردون، ولی اون یه درهم بیبی شتیته که اینجا قایم کردی فکر نمی‌کردی به درد بخوره، اون یه دنر به ما بده. فهمیدن یه پارچه پیرزن داده اونو بده. احمد ابن اسحاق گفت وای اصلا من یادم رفت، نیوردم با خودم تو، ببینم کجا گذاشتم تو خورجین. رفت کلی گشت و که آخرم با گریه برگشت و سعد ابن عبدالله گفت چرا گریه میکنی؟ گفت هر چی گشتم پیدا نمیکنم. حالا من پریدم آخر روایت چون میخوام برم بخش دوم روایت. احمد ابن اسحاق این شکلی رفت پاشد بره که اون پارچه رو پیدا کنه. رفت و یه چند دقیقه کلا نبود، سعد ابن عبدالله تنها شد با امام زمان و امام عسکری. بعد چند دقیقه هم که برگشت، یعنی آخرم که جلسه یه مقدار که جلو رفت، وقت اذان شد، امام عسکری فهمیدن که پاشو نماز بخونیم. احمد ابن اسحاق برگشت، سعد ابن عبدالله دید داره گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت هر چی گشتم پارچه این پیرزنه رو پیدا نکردم. گفت خب برو به خود آقا بگو شما که فهمیدین پارچه رو، پارچه کجاست؟ گفت رفت تو، برگشت دیدم احمد ابن اسحاق داره میخنده. گفتم چرا میخندی؟ گفت رفتم به آقا بگم که این پارچه پیرزنه که فرمودید کجاست؟ از فهمون همین سجادمه که روش وایسادم نماز بخونم. خیالم راحت شد. پارچه رو، اونا رو، پولا رو فهمود کثیف قبول نکرد. این که اصلا یادش رفته بود و از خودشون برداشته بودن که الان سجادهشون. سجاده امام عسکری شد. این سعد بن عبدالله میگه من خلوت کردم. خب به بخش دوم داستان میرسیم. گفت من سوالاتم رو گفتم بپرسم از امام زمان. حالا چند تا سوال میپرسه، قضیه درگیریش با اون ناصبیه رو یادش میره، حضرت یادش میندازن. خیلی جالب، میگن چرا اینو نگفتی، چرا اونو نگفتی، چرا اینجور جواب ندادی، که اینا مهمه براتون بخونم. خب خدمت شما عرض کنم که من چون خیلی روایتو بالا پایین کردم و بگرم اینا تا کجا رفتم برگردم، شما یه صلوات بفرستین. میگه که احمد ابن اسحاق که رفت، امام عسکری به من گفتن که خب آقای سعد ابن عبدالله خوش آمدی، امرتون، برای چی اومدی؟ گفتم که آقا احمد ابن اسحاق به ما گفت خدمت برسیم برای زیارتتون. فرمود که سوال، برای سوال اومده بودی دیگه، بپرس سوالاتتو. گفتم که آقا من هنوز به جواب نرسیدم این سوالا رو. فرمود که خب هر چی سوال داری از این فرزند خردسال من سوال کن، از این طفل بپرس. میگه که منم شروع کردم سوال کردن. حالا سوالاتی داره که من بخوام تک تک شو بگم ممکنه وقت جلسه گرفته بشه. گفتم که آقا اجداد شما به ما گفتن که پیغمبر اختیار طلاقشون و طلاق پیغمبر از همسرانشون رو دادن دست امیرالمومنین، و روایت هم به ما رسیده که امیرالمومنین در جنگ جمل یک کسی رو فرستادن، فهمیدن که برو به عایشه بگو که یا بر میگردی یا طلاقت میدم. این داستانش چیه؟ وقت پیغمبر که نبوده اونجا که بخواد دیگه، پیغمبر که از دنیا رفته، طلاق دیگه چه معنی داره که حالا امیرالمومنین بخواد طلاق بده؟ که حالا بعضی روایت هم داره که طلاق داد اونجا امیرالمومنین عایشه. من دارم سری میخونم دیگه چون روایت مفصله. امام زمان فهمیدن که قضیه همسری پیغمبر با بقیه فرق میکرد، اگه با مرگ پیغمبر اینا دیگه جدا میشدن کامل دیگه، میتونستن بعد پیغمبر ازدواج کنن، در حالی که ما میدونیم که بعد پیغمبر همسران پیغمبر حق ازدواج ندارن، یه جوری انگار در اون علقه همسری با پیغمبر میمونن. ولی اختیار طلاق رو پیغمبر بعد از خودش دست امیرالمومنین داد. اختیار طلاق اینها رو داشت؟ این سوالی که سوال اول اصلا از اون داستان ناصبیه کلن یادش رفته. یه سوال این شکلی پرسید، باز یه سری سوالای دیگه پرسید، سوال فقهی بود که من اگه بخوام جواب بدم بحث مفصل میشه. بله چقدر سخته که آدم 50 صفحه رو میخواد هم عربیشو نخونه و هم خلاصه بکنه و هم در قالب منبر بگه، تجربه تالا این مدلی نداشت. بله اینجا داره که از مقام ام المؤمنینی امیر المؤمنین عایشه رو در جنگ جمل خلع کردند، طلاق دادند. این جمله از امام زمانه، فرمود طلاق دادند، خلعش کرده. هنوز که هنوز میگن ام المؤمنین، حالا به خدیجه نمیگن سلام الله علیه. عجیبه دیگه. خلاصه میگه یه سوال دیگه پرسیدم در مورد کاری، کار بدی که خانومی در عده انجام بده و حکمی پیدا میکنه که بهش نمیپردازم. امام زمان اونم جواب دادن. حالا جوابام اتفاقا خیلی قشنگه ولی خب وقت نیست. سوال بعدی که پرسیدم گفتم آقا این فخلع نعلیک داستانش چی بود؟ خدا به موسی فرمود که کفشاتو در بیار. حالا از امام زمان 3 ساله 4 ساله داره سوال میکنه. این امام زمان الان نزدیک 1200 سالشونه. نهاد میکنی این تو سن 3 سالگیشون این قضایی ها رو رخ داده. گفتم آقا این چی بوده؟ خدا به موسی گفت کفشاتو در بیار. حضرت فرمودن تو نظرت چیه؟ داستان کفشا چی بوده؟ میگه به ما که خبر رسیده که اینا پوست مردار بوده. خدا به حضرت موسی گفته که کفشاتو در بیار. حضرت فرمودن این خیلی حرف بی خودیه. یعنی حضرت موسی تا به حال با پوست مردار نمازاشو میخونده، انقدر جاهل بوده خبر نداشته، بعد حالا اومده اونجا با خدا مناجات کنه، تازه بهش دارن میگن که کفشاتو در بیار. گفت پس آقا معناش چیه؟ حضرت فرمودن این تأویل داره، این دوتا کفش، حالا اینا کلی نکته داره، این دوتا کفشی که بهش گفته شد چون همسرش در حال وضع حمل بود، نگران همسرش بود، حواسش پرت همسرش و بچهش بود که همسر داره بچه به دنیا میاره، وقتی اومد به اون حریمی که با خدا صحبت بکنه، خدا بهش فرمون کفشاتو در بیار. این دوتا کفش تعلق و توجه قلبی بود که به همسر و بچهش داشت. گفت اینم باید بکنی، اینجا دیگه برای همه حواست باید به من باشه، کفشاتو در بیار معناش این بود، که حالا خیلی معنای عرفانی و عمیقی هم داره. اینم سوال سومی بود که پرسیدم. و بعد میگه که دیگه من سوالی نپرسیدم. خود حضرت یه سوال دیگه هم در مورد کافها یا عینصاد پرسیدم که این خودش یه روزه است اگه بخوام بخونم. گفتم این داستانش چیه؟ از فهمیدن این قضیه مربوط به حضرت زکریاست و پنج نامی که توسل میکرد، نام پنجم که وقتی اومد گریه کرد، و قضیه مفصل که بخوام بگم خودش یه جلسه روزه میطلبه. میگه که حضرت فهمودن که سوال بعدی، هنوز یه سوالی هست، اینم سوال جالبیه، نکته توشه، خیلی تو اینا نکته است. گفتم آقا مردم خودشون میتونن امام انتخاب بکنن؟ حضرت فهمودن که امام مصلح یا امام مفسد. گفتم که آقا خب معلومه دیگه، امام مفسد که منظورم نیست، امام مصلح مردم خودشون انتخاب کنن برای خودشون. خیلی جواب حضرت به درد تحلیل مسائل سیاسی همیشه میخوره. حضرت فهمودن که اگه مردم فکر کردن مصلح انتخابش کردن بعدها مفسد در اومد چی؟ احتمالش هست؟ گفتم بله. حضرت فهمودن خب همین دیگه، مردم اگه انتخاب بکنن ممکنه فکر کنن مصلح بعدها مفسد در بیاد. بعد یه نکته ای گفتن امام زمان، فهمودن که بذار یه توضیحی بهت بدم. خدا به حضرت موسی فهمود 70 تا از بهترین های امت تو انتخاب کن، با خودت بیا بالای کوه. فختار موسی من قومهی 70 رجلا. موسی 70 نفر رو خودش انتخاب کرد از قومش، از گروهش، با خودش برد بالا که اینها مثلا در اون وقتی که میخواد با خدا صحبت بکنه در اون صحنه حضور داشته باشن. وقتی اومدن بالا همشون تو زرد در اومدن، همه مرتد شدن، که صاعقه زد همشون هم مردن. که بعد حضرت موسی گفت خدای من اینا رو آورده بودم شاهد صدقم باشه، الان برگردم بگم 70 تا رو کشتم، کی حرف منو قبول میکنه؟ که دوباره خدا زنده شون کرد. امام زمان به سعد ابن عبدالله فرمود اون که موسی بود قرار بود 70 تا بهترینا رو انتخاب بکنه، نتونست درست انتخاب بکنه، بعد تو میگی مردم بگنن امام برای خودشون انتخاب بکنه. نکته داره رو اینا فکر بکنید. بعضی از علمای دین توقع دارن که مثلا یه عالمی که تو حوزه علمیه مثلا به یه کسی مسئولیت داده، اون مال مثلا یه اشتباهی کرده، این علمه گردن بگیره، به خاطرش باید اصلا اعدام بشه. بابا اون که حضرت موسی بود 70 تا بهترینا رو انتخاب که اینجوری در اومده، طبیعیه دیگه. وقتی طرف داره عذرخواهی میکنه، جبران میکنه، ادامه که نمیده که، اشتباه طبیعیه، یه مسئولی ولی یه جای انتخاب کرده، فاسد در اومده. میگه که اینم امام زمان به من فرمودن و خدمت شما عرض کنم که به همین مناسبت که حالا بحث انتخاب بود و اینها، اینجا که بحث رسید که مردم خودشون انتخاب کنن، اصلا من حرفی نزدم. اشراف امام زمان خیلی عجیب، از افهم نه سعد ابن عبدالله با اون یارو ناسبی دشمن اهل بیت که صحبت که چه سوالا شد، چه شبه همشو جواب ندادی، حالا اصلا خودی سوال نپرسید، حضرت خودشون گفته، بعد دونه دونه جواب دادن، خیلی قشنگ. این رو سریع بگم و کم کم بحثو تمام کن. شبه اولی که اون کرده بود چی ببینم کی یادشه؟ آفرین، حواسای جمع الحمدلله پس نمیگم هست زیاده در جلسه. همه انشالله حواسشون جمع. گفت حضرت فهمونن که اون بابا برگشت گفت داستان قار. خیلی بود ببین پاسخ داده اینا رو، باید نشون ده امام زمان از ما اینا رو میخواد. بچه شیعه مذهبی میره تو دانشگاه، بعد یه شبهه میدازم له میشه. خوشحال هم هست که مثلا توسلاتش به امام زمان ادامه داره و سه شنبه های مهدوی میره و جمکران میره، نمیدونم بابا امام زمان تو اینو میخواد، چی شبهه انداختم تو ویسه مثل ماس نگاه کردی، خب برو یاد بگی، برو جواب بده. امام زمان 3 ساله در زمان امامت پدرش امام عسکری، نه اینستاگرام بود، نه فیسبوک بود، نه این حجم درگیری گفتمانی و اعتقادی بود، نه هنوز عصر غیبت امامه، اون موقع توقع داشته، الان که دیگه هیچ. حضرت فهموندن که چرا شبهه قار رو جواب ندادی؟ گفت آقا من چی میگفتم؟ حضرت فهموندن این بابا برگشت گفتش که پیغمبر ابوبکر رو با خودشون بردن قار، چون که خلیفه بود، براش هم فرقی نمیکرد که علی جاش بمونه کشته بشه. بهش میگفتی مگه خود شما اهل سنت روایت نکردین که پیغمبر فهمون خلافت بعد از من 30 ساله؟ مگه اون 30 سالی که خلافت بعد پیغمبر میشه ابوبکر و عمر و عثمان و علی نیستن تو اون 30 سال؟ مگه همه اهل سنت نمیگن که این 4 تا با هم خلیفن؟ مگه پیغمبر دنبال این نبود که خلیفه بعد خودشو با خودش قار ببره جونش حفظ بشه؟ یعنی پیغمبر ابوبکر رو دوست داشت، عمر و عثمان جونشون براش مهم نبود؟ بعد علی مگه جز همون 4 تا نیست؟ بعد پیغمبر 4 گفته خلافت 30 ساله، هر 4 تاشون هم خلیفه، یکی رو با خودش برد قار، یکی هم گفت جای من باش تو کشته شدی، مهم نیست. این که ظلم پیغمبر بوده مردم، اصلا این پیغمبر صلاحیت پیغمبری نداره. این جواب اون شبهش. بعد به تو گفتش که عمر و ابوبکر از سر اجبار مسلمون شدن یا از سر اختیار؟ اینجاش قشنگه، جمله عجیبی است، اصلا یک مبنای تحلیلی تاریخی توش شکل میگیره. تو هم موندی اگه بگی از سر اختیار، که خب پس منافق نمیشن، اگه از سر اجبار که زوری نبوده. نه، باید جواب میدادی نه از سر اجبار نه از سر اختیار، از سر طمع مسلمون شدن، چون یهودیا به اینا گفته بودن برید اعلام مسلمونی بکنید، خودتون رو به پیغمبر بچسبونید، بعدها سوار میشید میتونید خلیفش بشین. این جمله اون، این جمله میدونی خیلی تبعات داره. از اون جملات عجیب غریبه که کلی داستان تحلیل تاریخی رو زیر و رو میکنه. فهمیدن اینو باید اینجوری جواب بهش میدادی. بعد دیگه حالا بقیه مسائلی که مطرح بود و حضرت فهمیدن که وقت نماز شده بریم نماز و وضو گرفتند و اون قضیه که عرض کردم، احمد ابن اسحاق برگشت و بعد خدمت شما عرض کنم من روایت‌ها رو تیکه تیکه کردم و حیفم هم میاد، مثلا همین تیکه ازت توضیحات خیلی جالبی دادن در مورد اینکه اینا داستان مسلمانیشون چی بود، تشبیهی کردن که دیگه وقت نشد چون دیگه وقتمون کمه. میگه اون جلسه تمام شد و رفتن و بعدها چند جلسه باز اومدیم تا وقتی سامرا بودیم. سعد ابن عبدالله میگه من و احمد ابن اسحاق چند جلسه اومدیم خدمت امام عسکری، ولی دیگه اون آقازاده رو ندیدیم، اون کودک رو دیگه ندیدیم. یه بخش روایت هم هست خیلی جالبه، اینم براتون بخونم، توش کلی نکته است. اینجا داره که آخرین باری که اومدیم، که اومدیم خداحافظی کنیم، من و احمد ابن اسحاق، وقتی رسیدیم احمد ابن اسحاق به امام عسکری عرض کرد که یا ابن رسول الله، ما برای خداحافظی اومدیم. ببینید چقدر چه عالم عجیب غریبیه. خیلی این بخش روایت خیلی شیرینه، حالا همش قشنگ بود، جذاب بود، این خیلی یه طعمی داره، مزه‌ای داره. احمد ابن اسحاق گفتش که آقا برای خداحافظی اومدیم، حرکتمون دیگه نزدیک شده، باید بریم، دلم خیلی خونه از اینکه دارم از کنار شما میرم، ولی از خدا میخوام که رحمت خودش رو بر جد شما، بر پدرت، مادرت و دو سید جوانان بهش که پدر و عموی شما باشن جاری بکنه و بر پدران شما ائمه طاهرین و فرزند پاک شما، و از خدا میخوام هی مقامات شما رو افزون بکنه، دشمنتون رو ذلیل بکنه، از خدا میخوام این سفر، سفر آخر و زیارت آخر من نباشه. میگه دیدم سعد بن عبدالله، میگه دیدم چشمای امام عسکری پر اشک شد، اشک ریخ رو محاسنش، فهمید این دعای آخرتو نگو، این دیگه آخرین ملاقات ما بود، تو از اینجا برمیگردی فلان مقدار که حرکت میکنی به شهر حلوان که میرسی از دنیا میری. این خبر رو که داد، از شدت ناراحتی احمد ابن اسحاق قش کرد، به هوش اومد، عرض کرد که آقا پس اگه من قرار از دنیا برم کفنم رو شما بدید. میگه حضرت دست کردن از زیر تشک 13 درهم دادن، فرمودن اونجا که رسیدی بده، دقیقا پول کفنت میشه. حالا ادامه داره روایت که رفتن و به منطقه حلوان رسیدن، تب کرد، همین سر پل ذهاب خودمونه که در کرمانشاه مقبره احمد ابن اسحاق، اونجا شهدا خیلی متوسل میشدن در زمان جنگ به این شهید بزرگوار، اونجا رسید، تب کرد و به دوستاش گفتش که منو تنها بذارید امشب، 13 درهم هم داد، گفت به این کفن فروش منطقه بگین که با این برای من کفن بگیر، و دقیقاً با 13 درهم کفنی براش تهیه کردن. و صبح سعد بن عبدالله میگه من تو اتاق خودم بودم، بعد نماز دیدم کافور خادم امام عسکری منو بیدار کرد. یعنی چی؟ یعنی خادم امام عسکری با تیول عرض آمده بیدار کرد، گفت خدا به حساب بده، رفیقت از دنیا رفت، پاشو میخوایم دفنش بکنیم. حضرت خادم خودشون رو فرستادن برای دفن احمد ابن اسحاق. نکتهش چی بود؟ این ودایی که داشت میکرد ناراحت شد، با دعا گفت که ایشالله سفر آخر ما نباشه، امام عسکری زدن زیر گریه. یعنی چی؟ معناش چیه؟ چقدر لطیفه، چه عالم عجیب غریبیه. این عبارتیه که ما زیارت ودا وقتی برای معصوم میخونیم همینو میگیم دیگه، الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. یه زیارتی هم هست، بالاخره شما این جمله رو میگی، امام میدونه که این جمله درست نیست، زیارت آخرته، دوست داری بازم بیای، امام میدونه دیگه نمیتونی بیای، امام میزنه زیر گریه از قصه این که تو دیگه نمیتونی بیای. چه داستانیه، چه محبتیه، چه عشقیه، چه رفاقتیه، چه دلتنگیه. امام صادق فرمود ما دلمون برای شماها تنگ میشه، یعنی احب و ریحکم، بوی شما وقتی تو خونه من میپیچه من سر کیف میام. امام حسین دلش برای زائرای کربلا اربعین تنگ میشه، بوی این زائرا تو حرم بپیچه. فقط شما نیست که دلت برای اون جاده های شلوغ منتهی به کربلا تنگ میشه، دل فاطمه زهرا هم تنگ میشه، دل امام زمان هم تنگ میشه. عالم عجیب و غریبی است در محبت. این داستان. این شد قضیه احمد ابن اسحاق با امام عسکری، این امام مظلوم، این ایام روزهای پایانی سم دادن به وجود نازنینش. عقید غلام امام عسکری بود، میگه که دیدم سم رو بدن امام عسکری اثر کرد، بدن بیمار شد، حضرت ضعیف شدن، امام عسکری به من فرمودن که برو برای من جوشونده دم کن، مستکی بریز با آب جوش بخورم یکم جون بگیرم. مقویه دیگه توی این داروی امام کاظم و اینها هم هست. گفت رفتم جوشوندم و آوردم توی یک ظرفی ریختم برای امام عسکری آوردم. حضرت ظرف رو گرفتن بخورندم، دستشون به شدت داره میلرزه. رسون به لب مبارک، دیدم این ظرف هی خود به دندان امام عسکری نتونست حضرت بنوشه. به من فرمود ادخل البیت، برو تو این اتاق پشتی، یه پسر بچه میبینی داره نماز میخونه، بگو صداش کن بگو بیاد. میگه منم سری رفتم اتاق پشتی، رفتم در رو باز کردم، دم پسر بچه 5 ساله اینها در سجده است، انگشت بالا آورده داره التجا میکنه. قاعدتا باید، حالا تو روایت اینطور نگفته، ولی چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که برای حال پدر داره دعا میکنه در سجده. میگه به اون آقا عرض کردم که آقا شما رو میخوان، زود خودتون رو برسونید. دیدم نمازش رو سریع جمع کرد و نگاه کردم لحظاتی بعد مادرش نرجس خاتون دست او رو گرفته، این آقازاده کوچیک قدم زنان آمد محضر امام عسکری. حضرت فرمودن که پسرم این آب رو به من بده، من نمیتونم بخورم. میگه حضرت ظرف آب آوردن بالا، جرعه جرعه در کام امام عسکری ریختند و حضرت فرمودن سیراب شدن. زود رفتی، هنوز بذار روایت تموم شد، میریم با همونجا. میگه حضرت گریه ای کرد، نگاه کرد به امام زمان، فرمود انت صاحب الزمان، انت المهدی، یا سید اهل بیت. اول فرمود یا سید اهل بیت اسقن الماء فانی ذاهب الی ربی، ای سید این خانواده به من آب بده، من رفتنیم. بعد آب رو که داد فرمود پسرم به تو میسپارم، این مواریث، این عهدهایی که از آبا و اجداد من هست از پیغمبر، تو ولی، تو صاحب زمانی، تو امامی، با تو خداحافظی میکنم، ولی میخوام نماز بخونم. گفت که اینجا حضرت آبی آوردن، یک پارچه هم پهن کردن، امام زمان شروع کردن بابا رو وضو دادن، آب به صورت ایشون ریخ، مسح سر کرد، دستا رو شست، همون حالت نشسته امام عسکری نماز رو خوندن و بعدش هم بعد اون نماز دیگه، بعد اون گفتگو حضرت به شهادت رسیدن. بعد هم دیگه با اینکه کاملا قضیه مخفیانه بود در قضیه دفن امام عسکری، با اینکه کسی خبر نداشت از اینکه حضرت فرزند داره، برادر امام عسکری جعفر کذاب اومد کار دفن رو انجام بده، لحظه آخری که وایساد نماز رو بخونه، یهو دیدن یه آقازاده کوچکی اومد عبای جعفر کذاب رو کشید، گفت عمو شما برو کنار، کار منه این نماز رو بخونه. غرضم اینه که خلاصه آقا امروز امام عسکری به شهادت رسید، هم لحظه آخر آب دادن به امام عسکری، هم کفن کرد، هم خود امام زمان نماز خوند، هم با احترام دفن کرده، سامرا بود، قربت بود، ولی به هر حال آبرومندانه تموم شد. این من امروز الحمدلله امام زمان امروز غسل داد، امروز کفن کرد، امروز نماز خون، امروز دفن کرد، ولی از امروز، امروز شهادت امام عسکری تا امروزی که من و شما اینجا هستیم، هر صبح و هر غروب یه روزه ای رو هی زمزمه میکنه امام زمان در زیارت ناهی. السلام علی المغسل بدم الجراح. هر روز زیارت ناهیه میخونه، ولی دیگه روزه پدرش امام عسکری رو نمیخونه. او با احترام غسل داده شد، میگه سلام بر اون آقایی که اونم غسل داده شد، ولی چطور؟ بدم الجراح،
انقدر در خون خودش غلطید، تمام بدن غسل داده شد. خط آخر، السلام علی من دفنه. اهل القرا طاقت نداشت، جعفر کذاب بالای بدن پدرش بیسته کنار زد. فدای اون آقایی که وقتی بنی اسد اومدن دفع کنن، دیدن گرگ و سگ و وحوش بیابان دوره بدن رو گرفتن ازش محافظت کنن.